شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای اصغر برزو، سخنگوی کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، در سوئد، یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی هستیم. جناب برزو، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای یوسف زاده، آقای عبداللهی و سایر دوستان دست اندرکار رادیو صدای آزادگان و هموطنان عزیزی که این برنامه ها را از طریق این صدا پیگیری میکنند.
ما هم به شما و دیگر دوستانتون در این راه پرزحمتی که دارید خسته نباشید میگیم و آرزوی موفقیت‌ها و پیروزی‌های بیشتر برای زحمات شما داریم. جناب برزو، می‌خواستم ازتون سوال کنم، اگر ممکنه برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید به دنبال تلاش‌ها و کوشش‌های فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر و دیگر عزیزانی که درباره نقض حقوق بشر در ایران انجام میشه، برخورد رژیم با این فعالیت‌ها چگونه است و از چه تاکتیک‌هایی استفاده می‌کنند؟
با تشکر از شما که این سوال مطرح کردین، در واقع مسئله نقض حقوق بشر در ایران همونطور که بارها اشاره شده برنامه ریزی شده است، سیستماتیک وسیع و گسترده است و همزمان با در واقع این حاکمیت به وجود اومده به لحاظ حقوقی و حقیقی و ادامه داشته، ولی در طی چند سال اخیر فعالیت های حقوق بشری ایرانی ها بیشتر شده و در ارتباط با نهادهای بین المللی حقوق بشری و نهادهای حقوق بشری که در کشورهای متفاوت به عنوان نهاد مدنی در یک کشور فعالیت میکنن، ارتباطات بیشتری برقرار شده و این تلاش ها باعث شده که فشار بر روی رژیم بیشتر بشه. در این رابطه رژیم تاکتیک های متفاوتی را به کار گرفته، از جمله این که یک ستادی تشکیل شده به نام ستاد حقوق بشر در قوه قضاییه. این ستاد حقوق بشر در واقع وظیفه‌ای که برای خودش قائل شده، مقابله کردن با نهادهای حقوق بشری بین المللی و دولت‌هایی که مسئله نقض حقوق بشر ایران محکوم میکنن و گزارش‌هایی که تهیه میشه. در همین رابطه آقای هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، به عنوان رئیس این ستاد مصاحبه ای داشتن در تاریخ 30 دی ماه 84 که ما باید از حالت تدافعی در مسئله حقوق بشر خارج شویم و الحمدلله شده ایم و موارد نقض بسیار زیاد غربی در حقوق شهروندان و که خودشان مرتکب می شوند با گزارش های مستدل با آنها گوش زد کنیم.
بله.
این چارچوب، این استراتژی رژیم ایران اومده حالت تهاجمی به خودش گرفته.
بله.
و وزارت خارجه و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و معاونت امور بین المللش تاکتیک های متفاوتی رو چیه به کار میگیرن. مثلا در رابطه با خواست محکومیت رژیم و نظارت ناظر دائمی کمیسیون حقوق بشر، رژیم با فرستادن نهادهای وابسته به خودش به کمیسیون حقوق بشر به عنوان NGO و دعوت کردن از گزارشگران ویژه کمیسیون حقوق بشر هر بار قول داده که ما وضعیت رو بهتر میکنیم و نظارت داخلی رو طرح کرده. در مقابل فعالین حقوق بشر ایرانی در خارج از کشور به طور مشخص فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی ما استدلال داشتیم که چون نهادهای حقوق بشری در داخل ایران از امنیت برخوردار نیستن و نمیتونن ناظر باشن، برای نمونه آقای عبدالفتاح سلطانی عضو کانون مدافعان حقوق بشر که عضو شورای مرکزی شه و عضو هیئت مدیره کانون وکلا بود راحت گرفتن بردن بیش از 7 ماه زندان کردن و کسی نتونست کاری بکنه.
بله.
یا آقای علی افسری که عضو انجمن دفاع از حقوق زندانیان، یا خانم شیوان زاده آهاری که از انجمن دانشجوی کمیته دانشجوی دفاع از زندانیان سیاسی بود. یعنی هر یک از نهادهای حقوق بشری که در ایران هستند بخوان حداقل فعالیت بکنن و گزارش هایی بدن دستگیر میشن. به همین دلیل امنیت در خدا نیست. پایه ما اینه که باید پایه استدلالی ما اینه که نظارت باید از طریق نهادهای حقوق بشری بلشی باشه، ولی حکومت تاکتیکی به خرج میده میگه باید یه داخلی باشه.
بله.
یا ستاد حقوق بشرش فعال کرده و توی این چارچوب هر از چندگاهی سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی رو میبرن برای بازدید از زندان اوین، زندان رجای شهر. مثلا در تاریخ 17 اسفند، یعنی دقیقا همزمان با عمده شدن بحث تشکیل جلسه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در سوئیس، ستاد حقوق بشر رژیم سفرای کشورهای بلژیک، اتریش، مکزیک و کارکنانی از سفارتخانه های استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، نروژ، پرتغال، رومانی، روسیه، اسلوانی، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلیس، فنلاند، مجارستان و چک و رئیس و نماینده سازمان بهداشت جهانی رو بردن به زندان رجای شهر.
بله.
همونجور که نگاه میکنیم در بین این کشورها همه کشورهای چیه؟ اروپایی هستن.
بله.
میتونن تو رای دادن موثر باشن، به استثنای استرالیا که از اون طرفه که اونم در راه سیاستش با کشورهای اتحادیه اروپایی که نزدیک بین هست، فقط مکزیک است که از آمریکای لاتینه، ما بقیه همه کشورهای اروپایی هستن. بردن زندان و یک بخش معینی از زندان نشون دادن که وضعیت این چنینه. یا قانون هایی که نوشتن و اجرا نمی کنن، مثل قانون مربوط به حقوق زندان.
جناب برزو اگر اشتباه نکنم در همون زمان ها زندانیان سیاسی اعتصاب قضا کرده بودند که اونها رو در محلی مخفیشون کردن و شکل ساختمان رو با آویختن بعضی وسایل از مقابل نگاه اون گروه حتی که از برده بودن برای تماشا مخفی نگه داشته بودن.
بله، دو بار برده بودن، اون در سری اول بود، کاملا درسته. اتفاقا یکی از کسانی هم که اونجا مخفی کرده بودن آقای حجت زمانی بود که بعدش اعدام شد.
بله.
زندانیان سیاسی سابق آزاد کننده ایشون بودن، آقای بهروز جاوید تهرانی بودن. بله، تعدادی از زندانیان سیاسی رو مخفی کرده بودند و بندهای ویژه‌ای رو چه نشون دادن. در اوین هم که چند بار مثلا روزنامه‌نگارهای داخلی و یا نمایندگان کشورهای خارجی رو بودن، بندهای معین و افراد معینی نشون دادن. اینطور نبوده که هر کجا خواستن برن و با هر کسی گفتگو بکنن.
بله.
از یک طرف هم رژیم با فعال کردن کمیسیون حقوق بشر اسلامی که در واقع یک نهاد حکومتی است و سازمان دفاع از قربانیان خشونت و چنین نهادهایی تلاش میکنه که خودشو به عنوان یک در مقابل این فشارها نشون بده که بله ما هم خودمون نهادهای حقوق بشری داریم که فعال هستن و در هر ماه تقریبا یک جلسه به لحاظ کمیسیون حقوق بشر اسلامی در دانشگاه برگزار میکنه به بهانه های چیه؟ مختلف.
مختلف.
و در این زمینه رژیم کار دیگه ای هم که کرده برای مقابله با این فشارها، کارهای به عنوان حقوق بشر که چگونه میشه مقابله کرد با این فشارها، نهادهایی رو تشکیل داده، کمیسیون های کاری در این مراکز، از جمله مراکزی که تشکیل شده خیلی جالبه، مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام،
بله،
مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور، اداره کل پژوهش و اطلاع رسانی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت آموزش و پژوهش نیروی انتظامی من جمله دانشگاه علوم انتظامی،
بله،
مرکز مطالعات خاورمیانه، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی و مراکز مطالعاتی مختلف آن در ستاد کل و استان تهران، مرکز مطالعات استراتژیک دفاعی، دفتر سیاسی سازمان عقیدت سیاسی نیروی انتظامی، دفتر سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران، دانشگاه امام حسین که دانشگاه ویژه سپاه پاسدارانه،
بله،
مرکز آموزشی پژوهشی سپهبد صیاد شیرازی، معاونت امنیتی وزارت کشور، مؤسسه ناشر فصلنامه مطالعات ملی، دانشگاه عالی علوم دفاع، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، انجمن هماهنگی مراکز استراتژیک، مؤسسه ناشر ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، دفتر مطالعات سیاسی بین المللی وزارت خارجه، پژوهشکده مطالعات راهبردی و تعدادی از نهادهای دیگه که از جمله در ادامه وزارت اطلاعات، خصوصا بخشهای مطالعاتی و تحقیقاتی آن، معاونت حقوقی و توسعه قضایی و آموزش قوه قضاییه، بخشهای مطالعاتی ستاد کل نیروهای مسلح، بخشهای مطالعاتی مطالعات سیاسی صدا و سیما، بخشهای مطالعاتی ستاد مشترک ارتش، یعنی بخشی از نهادهایی که کمیسیون‌های کاری تشکیل دادن برای مقابله با این فشارهایی که وزارت با حقوق بشر، گزارشهایی که از راجب نقض حقوق بشر، اینا چگونه بتونن چیه پاسخ بدن یا قضیه رو جمع جور کنن.
این متفاوته با اون ستاد حقوق بشر، ولی
این در واقع زیر مجموعه ای هست به نوعی که ستاد حقوق بشر مقامات عالیه هستن، بعد میخوان مسئله رو حل کنن چیه، در جاهای مختلف یک چنین چیزی هم سازماندهی چیه؟
بله. یعنی در واقع همه این سازمان هایی که خود نقشی در سرکوب دارن، خودشون هم حقوق بشری هستن.
بله، این هم هر کدوم یک مثلا کمیسیون کاری دارن که در تا مسئله حقوق بشر بشه چه کار کرد که مقابلش کرد، در واقع برای کنترل قضیه، برنامه‌ریزی قضیه، شناسایی بکنن که خواسته ها چیه و وسط داخلی و بین‌المللی چه مسائلی مطرح میشه. ضمن این که در طی سالهای اخیر همیشه ضمن این ستاد حقوق بشری که قوه قضاییه تشکیل داده، این کمیسیون حقوق بشر اسلامی هم رئیس قوه قضاییه عضوش بوده، چه زمانی که آقای شیخ محمد یزدی بودن، چه آقای هاشمی شاهرودی رئیس دادگستری تهران همیشه عضوش بوده، چه موقعی که آقای رازینی رئیس دادگستری بودن، چه زمانی که آقای عباس علی علیزاده و چه زمانی که آقای قاضی سعید مرتضوی به عنوان دادستان اومدن و علمم که آقای علیرضا آوایی هستن، یعنی از نمایندگان مجلس از کمیسیون اصل 90 و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، یعنی نهادهای دولتی هستن، حکومتی هستن، به عنوان یک نهاد مدنی چیه نبوده. و سخنگوی این دبیر این کمیسیون آقای محمد حسن ضیایی فر بارها اعلام کردن که مصلحت نظام برای ما مهمتر از هر چیزی است و همه ما سوار بر یک کشتی هستیم، اگر این کشتی سوراخ بشه هممون غرق میشیم.
بله، کاملا. جناب برزو، میخواستم الان در مورد این ستاد حقوق بشر که از طرف رژیم تشکیل شده محبت کنید و بفرمایید از چه کسانی تشکیل شده، چه سوابقی دارن و چه دارای چه ترکیبی هستند و به چه تاکتیک هایی رو به کار میبرن.
حتما در رابطه با ستاد حقوق بشری که تشکیل شده، این ستاد افرادی که درش عضو هستند عبارت است از آقای سید محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه.
بله.
آقای قربانعلی دوری نجف آبادی، دادستان کل کشور.
خب بعدا اگر امکان داشت محبت کنید حالا در مورد این افراد هم یکایک
بله.
لطفا توضیح بدهید.
آقای آیت الله حسین مفید، رئیس دیوان عالی کشور، که قبل از ایشون آقای آیت الله عبدالنبی نمازی بود و قبل از اونم که آقای محمدی گیلانی بودن. آقای ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه. آقای پور محمدی، وزیر کشور. آقای منوچهر متکی، وزیر امور خارجه. آقای جمال کریمی راد، وزیر دادگستری. آقای محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات. آقای صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. آقای رئیس سازمان بازرسی کل کشور، آقای محمد نیازی.
بله.
و تعدادی دیگری از مقامات که در نهادهای مختلف چیه عضو هستند، توی این ستاد فعالند و در واقع اینا برنامه ریزی میکنند که به زیر مجموعه که امکانات زیادی هم در اختیار دارن چگونه میشه با مسائل
برخورد
کرد. حالا در اینا بین خودشون کمیسیون کودک تشکیل دادن، کمیسیون زنان تشکیل دادن که وظیفه این ستاد جمع‌آوری به اصطلاح موارد نقض حقوق بشر در کشورهای اروپایی و آمریکایی که اگر آنها رأی دادن و محکوم کردن موارد نقض حقوق بشر که مثل مستدل در ایران جمع آوری میشه، اینا هم بگن چیه این موارد در کشورهای شما چیه
موجوده. بله. و به همین مناسبت این است چه برزوی که مدتی وسایل ارتباط جمعیشون به ویژه این صدا و سیما که بسیار هم پرفری و سهیلت ساز شبانه روز از نقض حقوق بشر در دیگر کشورها صحبت میکنه، مثلا مسئله فرانسه یا همینطور مسئله کشورهای دیگر رو بدون کوچکترین اشارهی به سرکوبهای داخلی ایران و بعد به طرز خیلی وسیعی بزرگش میکنه و همون حالت تهاجمی، اون تاکتیک تهاجمی رو که گفتم در پیش گرفته.
حتما همینی که میگین هست. حتی در این زمینه یک مصاحبه آقای غلام حسین کرباسچی داشتن، گفته بود که حرفای ما حکومتی‌ها رو ممکنه قبول نکنن و در نظر بین المللی تأثیر نذاره. ما باید کسانی که حرف ما رو میزنن ولی ظاهرا مسئولیت حکومتی ندارن را بذاریم حرف بزنن.
بله.
برده ای داشتن با روزنامه شرق در تاریخ 27 مهر ماه.
بله.
این چنین نظری رو چیه؟ داشتن که ما باید شخصیت ها و افراد رو بذاریم حرف بزنن که ظاهرا با ما نیستن، مسئولیت حکومتی ندارن، ولی حرفشون حرف ماست. موضوعشون موضوع چیه؟
ماست.
در این زمینه فعال بودن. و در رابطه با سابقه این افراد که گفتیم توی این ستاد هستن،
بله.
من سابقه یک چند نفر از اینا رو چیه سعی میکنم بخونم و بگم که این آقایان که امروز هستن توی ستاد چه کسانی. خب یکیش خود آقای هاشمی شاهرودی. آقای هاشمی شاهرودی الان دو دور است رئیس قوه قضاییه است. تمامی مطبوعاتی که توقیف شدن در دوره ایشون بوده، حکم اعدام تعدادی از زندانیان سیاسی، دستگیری فعالین حقوق بشر. قبل از این ایشون عضو شورای نگهبان بودن.
بله.
هم در حال حاضر هم دوره قبل نماینده مجلس خبرگان رهبری هم هستن. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هستند، عضو جامعه مدرسین حوزه علمی و قوم هستند. قبل از اونم که موقعی که مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق تشکیل شده بود ایشون رئیسشون بودن.
بله، ایشون سخنگوی مجلس اعلای عراق بود.
بله، این از آقای هاشمی نشار. بعدش آقای دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای امنیت ملی. سرپرست صدا و سیما بوده در کابینه رجایی.
بله.
قائم مقام وزیر کار و امور اجتماعی بوده، معاون وزیر پست و تلفن و تلگراف بوده، معاون وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، جانشین ستاد مشترک سپاه پاسداران، عضو هیئت امنای دانشگاه امام حسین دانشگاه ویژه سپاه پاسداران، عضو هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه پاسداران، رئیس هیئت مدیره سازمان جهاد خودکفایی سپاه پاسداران، رئیس کمیسیون سیاست گذاری دانشگاه امام حسین، نماینده قوه قضاییه در صدا و سیما، عضو هیئت مدیره انتشارات امیرکبیر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کابینه هاشمی رفسنجانی، رئیس سازمان صدا و سیما به مدت 10 سال، نماینده خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و کاندیدای نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی جبهه پیرو خط امام و رهبری، داماد آیت الله مطهری، فرزند آیت الله آملی و داییشون هم که جوادی آملی
است. بله.
این آقا یکی از اعضای اینه که در دوره قبل 2 سال پیش هم معاونت امور بین الملل با برادرشون آقای جواد لاریجانی بود.
بله.
نفر بعدی که در این ستاد میشه معرفی کرد آقای منوچهر متکیه.
بله.
وزیر امور خارجی. نماینده بندرگز، کردکوی و بندر ترکمن در مجلس شورای اسلامی بوده در دوره اول و در همون موقع قبل از اینکه نماینده بشه توی کمیته ها بوده، کمیته های پاسدارا که تو هر محله ایچیه برای سرکوب مردم بودن.
بله.
سفیر ایران در ترکیه بوده که در دوره سفارت ایشون در ترکیه تعداد زیادی ترور در خارج از کشور در ترکیه به طور مشخص اتفاق افتاده.
بله.
مدیر کل اروپای غربی وزارت امور خارجه بوده، معاون امور بین الملل وزارت خارجه، عضو هیئت مذاکرات صلح با عراق، سفیر ایران در ژاپن، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان در بنگلور هندوستان. در واقع از طریق این انجمن این شروع کرد در به کسب قدرت در درون ایران.
بله.
واقعی اصلیش از اونجا شروع میشه. معاون حقوقی کنسولی و پارلمانی وزارت امور خارجه و پیگیری جذب ایرانیان خارج از کشور، معاون ارتباطات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مشاور وزیر امور خارجه در امور بین الملل، نماینده تهران در مجلس هفتم، مسئول خانه های فرهنگ جمهوری اسلامی در خارج از کشور، عضو هیئت پیگیری رژیم حقوقی دریای خزر، رئیس ستاد انتخاباتی علی لاریجانی در تهران، سخنگوی جبهه پیرو خط امام و رهبری.
بله.
این هم از آقای منوچهر متکی. اکنون
وزیر
عنوان وزیر امور خارجه در اونجا شرکت میکنه.
بله.
آقای علی رازینی که رئیس دیوان عدالت اداریه، از دانش آموختگان مدرسه حقانیه، عضو مؤسس جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامیه که این جمعیت در سالهای 74, 75, 76 فعال بود، رهبرشون آقای ری شهری بود، وزیر اطلاعات در دولت موسوی و همکاراشون تقریبا بلا استثنا مؤسسین این جمعیت یا از مسئولین وزارت اطلاعات بودن یا حاکم شهر دادگاه ها بودن.
بله.
عضو شورای نمایندگان خامنه ای در دانشگاه ها، رئیس کل دادگستری استان تهران، رئیس دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، عضو هیئت مدیره جامعه زهرای قم حوزه علمیه بانوان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح دادستان انقلاب اسلامی تهران، رئیس دادگاه های انقلاب اسلامی استان خراسان، حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت، رئیس دادگاه انقلاب تهران.
بله.
آقای علی رازی.
رازی.
نفر بعدی آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات. مسئول گزینش وزارت اطلاعات در دوره آقای رئیس شهری بوده، نماینده قوه قضاییه در نیمه دوم سال 67 تا 67 بوده، مسئول دادسرای امور اقتصادی تهران در سالهای 68-69 بوده، نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات و حراست ها از سالهای 70 تا 73، دادستان ویژه روحانیت تهران از سال 74 تا 76، دادستان کل ویژه روحانیت از سال 77، عضو هیئت نظارت بر مطبوعات، از قضات دیوان عالی کشور، فعالیت در شعب دادسرا و دادگاه مدنی و دادگاه تجدید نظر استان تهران. ایشون عضو شعبه دیوان عالی کشوری بود که حکم اعدام حجت زمانی رو دو ماه پیش امضا کرد و اجرا کردن.
ایشون نقش ایشون در اعدام های سال 67 چی بوده؟
در سال 67 هم ایشون یکی از حاکم شهرهایی بود که حکم اعدام صادر می کردن و به طور مشخص در اون موقع نماینده قوه قضاییه بودن در وزارت اطلاعات.
بله، یعنی در همون اعدام های بین 4000 تا 5000 نفری که گفته میشه.
ایشون به طور مشخص یعنی اون موقع نماینده تام الاختیار بود که از طرف شورای عالی قضایی، چون موقع قوه قضاییه به شکل شورای عالی اداره میشد که دادستان کل کشور بود، رئیس دیوان عالی کشور بود و ستن دیگر از قضات.
بله.
این کرده بودن به عنوان نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات که با هماهنگی آیان پور محمدی و اشراقی و رئیسی اون قتل عام و فجیع به دستور آقای خمینی در تابستان سال 67 را انداختن.
بله.
وزیر اطلاعات آقای احمدی نژاد هست، مدرس دانشکده اطلاعات، مدرس قسمت آموزش دادگاه های انقلاب و طلاب مدرسه حقانی که در واقع شاگردای آقای احمد جنتی و آقای حائری شیرازی، امام جمعه شیراز، آقای مصباح یزدی و امثاله.
بله.
نفر بعدی آقای مصطفی پور محمدی، یکی از مجریان و عاملین اصلی کشتارهای تابستان سال 67 و معاون وزیر اطلاعات در دوره وزارت آقای فلاحیان.
بله.
یکی از سازماندهان اصلی قتل‌های زنجیری و ترورهای خارج از کشور و از کشتار کنندگان تابستان 67.
بله.
دادستان انقلاب اسلامی خوزستان، بندرعباس، کرمانشاه و مشهد در سالهای 58 تا 65، زمانی که در بندرعباس دادستان و حاکم شهر بودند، تعداد زیادی رو حکم اعدام دادند.
بله.
دادستان نظامی در مناطق غرب کشور در سال 65، رئیس اطلاعات خارجی در سالهای 69 تا 78، معاون و جانشین وزیر اطلاعات در سالهای 64 تا 78، رئیس هیئت امنای مراکز اسناد انقلاب اسلامی همراه روح الله حسینیان از سال 75 تا کنون، مشاور ریاست دفتر و مدیر گروه سیاسی اجتماعی دفتر آقای خامنه ای از سال 81 تا کنون، عضو هیئت مدیره جامعه زهرای قم از سال 66، عضو هیئت مؤسس حوزه علمی مسجد سلیمان، استاد دانشگاه امام صادق از سال 79 تا کنون که دانشگاه امام صادق زیر نظر آقای مهدوی کنی کار میکنه و کادرهای آموزش رژیم اونجا آموزش میده.
بله.
نماینده وزارت اطلاعات در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67، در واقع سه نماینده که بودن، ایشون نماینده تام الاختیار وزارت اطلاعات بود و خاطرات آقای منتظری اومده که هر فصلی رو ایشون میزد، حتی اجماع قبول نبود که نظر حاکم شهر و دادستان، بلکه حرف نهایی با نماینده وزارت اطلاعات بود.
بله.
از طلاب مدرسه حقانی عضو شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی، مسئول شورای عالی ستاد انتخاباتی آقای علی لاریجانی.
بله.